الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم أما حرم الله عليهم ووقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم. در ادامه بحث در خطبه حمام، خطبه متقین، امروز میرسیم به چهارمین و پنجمین اوصاف پرهیزگاران. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. پرهیزگاران کسانی هستند که چشمشان را از آنچه حرام است می پوشانند و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم و گوششان هم وقف علوم و دانش هاییست که به حال اونها مفید است و نافع است و سودمند. یعنی در این مرحله می رسیم به اصلاح چشم و گوش، این دو وسیله ای که خداوند در اختیار انسان قرار داده و باید در مسیر الهی به کار گرفته شود. اولا روی کلمات این دو جمله مقدار دقت کنید. غضو از ماده غضب. بعضی ها خیال می کنند غضب یعنی چشم را هم بذارن، در حالی که عرب اونو غمز میگه. غمز یعنی چشم پوشیدن. غمز یعنی چشم فرو افکندن. وقتی نگاه به کسی بکنی، نگاه تند، این خلاف غمز. غمز این است که نگاهتونو فرو بیاندازید. اصلا غضب به معنی نقصانه، یعنی از نگاه کم کن، یعنی نگاه رو فرو بیفکن. قرآن مجید که میگوید قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، به مؤمنان بگو چشمانشون رو فرو گیرند، نمیگه وقتی در کوچه و بازار راه میروی نامحرمی در مقابلت نمایان شد چشمتو بذار رو هم بیفت تو چاله و توی جوب و توی نهر آب. چشمتو نمیشه هم گذاشت، چشمتو فرو گیر، نگاه زمین کن، پایین نگاه کن، نگاه به او نکن. غل فرو گرفتن و نقصان و کم کردن نگاهه. رمز یعنی چشمو هم گذاشتن و چیزی را ندیدن. پس غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم یعنی فرو میگیرند نه فرو میبندند. اما حرم الله علیهم چی میگه؟ چیزهایی که بر اونها حرام است آیا منحصر است به زنان نامحرم یا بالعکس مردان نامحرم نسبت به زنان؟ فقط همین حرام است نگاهش کردن یا نه یه معنی وسیع‌تری ممکن است این جمله علی علیه السلام داشته باشد، همان گونه که در مشهوم التواضع، در ملبسهم الاقتصاد، در اونها هم توسعه دادیم مفاهیم الفاظ رو. بعید نیست در اینجا هم معنی وسیع باشه که ابصار غزو ابصارهم اما از معنی حقیقی و معنی کنایی میشه، البته با وجود قرینه حالیه و مقالیه، و الا ما از معانی حقیقی و بدون قرینه حق نداریم منحرف بشویم. منظور اما حرم الله علیه یه معنی وسیع باشه. زنان حرام، اموال حرام، مقام حرام، هر چیزی که حرام است چشم بپوش، از مال حرام هم چشم بپوش، چشم فرو گیر، از مقامی هم که حرام است چشم فرو گیر و چشم بپوش. اما حرم الله علیهم یه معنی وسیع و گسترده‌ای داشته باشد که تمام قضاهای حرام، تمام صحنه‌های حرام، تمام اموال حرام، همه اینها رو شامل بشود. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. رزقفو، باز میریم رو کلمه رقف. اگر وقت به معنی لغوی باشد، یعنی گوششون متوقف است در اون علوم نافع، اما اگر وقت مصطلح فقهی باشه، گوششون وقف علم نافع است. این هم این تعبیر که ما میکنیم وقتمون رو وقف کردیم. امروز تمام اوقات ما وقف فلان کار کردم، یعنی در انحصار اون گذاشتن و به غیر اون نپرداختن. وقف و اسماء هم گوشهای اونها وقف در چی؟ علل علم نافع لهم. علل علم نافع لهم هم باز یه معنی وسیع داره. این وسعت مفاهیم نشان میدهد که گوینده جامع الاطراف مسائل رو بحث میکنه، تمام ابعاد مسئله رو میبینه. علل علم نافع لهم نمیگه علم فقه و اصول و عقاید و فلسفه، هر علمی نافع. الان علم پزشکی هم نافع است، نجات میدهد جان بیماران رو. علم کشاورزی و علوم مربوط به صنایع و امثال اینها لازم است، علم نافع. ما اگر این علوم امروز نداشته باشیم وابسته میشیم. وقتی وابسته اقتصادی شدیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، وابسته سیاسی هم هست، از هم جدا نمیشه. غربی ها که میان ممالک جهان سوم رو مستعمره خودشون میکنن، اول وابستگی های علمی و تکنولوژی و صنعتی ایجاد میکنن. وقتی این وابستگی ها ایجاد شد، صنایع اونها میاد، کارشناساشون هم باید بیاد، مهندسینشون هم باید بیاد. وقتی اونها آمدن، فرهنگ اونها هم همراه اونها باید بیاد، سیاست اونها هم همراه اون بیاد. هر کجا بر خلاف سیاست اونها بخوام قدم بردارم، حالا میذاره روی خرخره من و این قطعات یدکی این صنایعی رو که به من داده جلوش میگیره، تمام دستگاه های من میخوابه. خیلی واضح مسلمانان باید در علوم روز و صنایع و اکتشافات و اختراعات و طب و زراعت و دامداری و امثال ذلك باید در اینها هم خودکفا باشن، روی پای خودشون بایستن. حداقل اگر چیزی از دیگری میگیرن، اونام چیزی نیاز داشته باشن، به دوستون داشته باشیم. نه این است که من وابسته و پیوسته او باشم، تمام فرهنگ و سیاست و خط و همه چیزش هم با من تحمیل کنم. در زمان طاغوت یکی از عوامل نشر فساد این بود که کارشناسان خارجی می آمدن. کارشناسان خارجی که می آمدن، دستگاه طاغوت ضعیف‌تر از این بود که بگه در مملکت ما شراب حرامه، ما نمیتونیم شراب تهیه کنیم. الان مهندسین خارجی هم بیان تو مملکت، کارشناسان خارجی هم بیان، شراب برای کار نیست. اون مهمون خانه ها و هتل های درجه اول هم نمیدن، اما اون وقت مجبور بودن. اگر خودشون هم شراب نمیخواستن بخورن، برای این کارشناس ها باید بیان، دستگاه های فحشا برای اونها باید فراهم کنن، وسائل فساد رو برای اونها فراهم کنن. نمیخواید ما میریم، دستن دستگاه های اقتصادی میخوابیم. این هست که علم نافع یه معنی وسیعی دارد، معنی گستردهی دارد و این مطالب رو هم شامل میشود. معنی این دو جمله رو سردسته اجمالاً دانستیم، غض و ابصار هم اما حرم الله علیهم و ردف و اسماع هم علم علم نافع لهم. دو صفت از صفات متقین و پرهیزگاران، صفت چهارم و پنجم در این سلسله صفاتی که در خطبه متقین بیان شده است. در فقه ما هم برادرانی که مکاسب خوندن میدونن این مسئله در مکاسب محرمه مطرح است. صنایع مورد نیاز مسلمین و علوم و دانش های مورد نیاز مسلمین واجب کفایه است و مسلمانان برشون لازم است که در حد نیاز و ضرورت جامعه اسلامی این علوم و صنایع رو فرا بگیرن. مثل نماز صبح واجبه، منتهی واجبه عینی، این واجبه کفایه. مسئله فقه و اصول واجبه کفایه، اینم واجبه کفایه. مرجعیت تقلید واجبه کفایه، طبیب شدن مهندس شدن هم واجبه کفایه. چرا؟ برای اینکه همه اینها مقدمه حفظ نظام هست. حفظ نظام جامعه اسلامی از نظر فقه ما مسلم واجبه. وقتی حفظ نظام واجب شد، مقدمه واجب هم واجب است. اگر حفظ نظام متوقف بر علوم و صنایع و امثال اینها بوده باشد، باید اینها رو هم فرا گرفت. این اجمالاً مفهوم این دو جمله. اما یه مقدار در اینجا فکر بیشتر کنید. اولا این دو وسیله‌ای که خدا در اختیار ما گذاشته است، این چشم و گوش، عجب آیتیست از آیات خدا، عجب نشانیست از نشانه های حق. قرآن مجید میگه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خداوند شما را از شکم مادران بیرون فرستاد در حالی که هیچ نمی دانستی، اما سه وسیله در اختیار شما گذاشت: گوش، چشم، دل، یعنی عقل. در واقع سرشت علم است. تمام علوم و برمیگرده به سرشت که در این سه جمله قرآن کاملا مندرج است. و این نکته جالبی است. علوم ما یا عقلی هست یا نقلی هست یا حسی، از این سه خارج است. علوم عقلی فلسفه و دانش‌هایی که از طریق عقل حل میشه. علوم نقلی علومی است که از دیگران به ما میرسه، از گذشتگان و پیشینیان مونده. البته نقلی به معنی خاص هم به معنی علوم تشریحی است که از طریق وحی به ما میرسد. علوم حسی هم همون علوم آزمایشگاهیه. این تمام علوم بشری در این سه بخش وارد. و جعل لکم السمع، خدا گوش برای شما قرار داد، علوم نقلی را بشنو. الابصار، علوم حسی آزمایشگاهی را با چشمت ببین. والافئده، عقلها، علوم عقلی را دست. از مادر متولد شدیم هیچی نمیدونست، هیچ، ولی سبزار معرفت سه منبع معرفت و شناخت خداوند در اختیار ما گذاشت: عقل و چشم و گوش. علوم ما غالبا همینه، حالا از طریق لمس، از طریق شامه، مختصر علوم انسان عائدش می شود، ولی اساس علوم انسانی و معارف و پایه شناخت و ابزار اصلی شناخت و همین سه قسمت تشکیل می‌دهد. این از بزرگترین منابعی است که خدا در اختیار من گذاشته. چشم انسان اگر بخوان با او معامله کنن، تمام دنیا رو یه طرف بزنن، با چشمش حاضر نیست معامله کنن. تمام دنیا رو یه طرف بزنن، گوشش یه طرف حاضر نیست معامله کنه. تمام عالم رو یه طرف بزنن، عقلم یه طرف بزنن، بگه همه دنیا رو به چی میدیم؟ عقل تازه میگیریم. برای چی میخواییم؟ به چه درد ما میخوریم؟ پس سه تا منبع داریم که هر کدامش ارزشش در نظر ما مساویس با ارزش کل دنیا ورمشت. عجب آدم سرمایه‌داری هستیم خودمون نمیدونیم، خیلی ثروتمندیم، سرمایه بزرگی است. هر کدامشو با دنیا حاضر نیستیم معامله کنیم و قدر اینها رو نمیدونیم. یه وقتی یه قلب مصنوعی ساخته بودن در سینه بیمار به کار گذاشتن، قلب مصنوعی حدود 6 روز کار کرد، بعدنم از کار افتاد و اونم مرد، چون قلب خودش از دست داده بود. این قلب مصنوعی رو جاش گذاشته بودن، 6 روز بیشتر کار نکرد. بعد نوشته بودن هزینه این قلب مصنوعی که 6 روز کار کرد 30 میلیون تومان شده. 30 میلیون رو تقسیمش به 6 میکنیم میشه روزی 5 میلیون. خب ما این قلبی که داریم 60 سال و 70 سال و 80 سال کار میکنیم و خیلی هم بهتر از قلب مصنوعی هست. قلب مصنوعی تکون نباید بخوره، همون دو درادکش باید بخوابه. ما از کوه هم بالا میریم با این قلب، ضربان زیاد میشه، کم میشه، هر چی میشه، قصه ای نداره. اگر 60 سال هر سال 365 روز هر روز 5 میلیون تومن اینا رو ضرب در هم بکنید، عجب سرمایه میشه. ما یه همچین سرمایه هایی داریم، خودمونم نمیدونیم چقدر پولدار هستیم و چقدر ثروتمند. نعمت های خداست. وقتی محاسبه می شود حساب عجیب قریب پیدا می کند. این از نعمت های خداست. چشم و گوش، این دو موضوعی که در این دو جمله مطرحه، واقعا اینا از آیات خدا هستن، مخصوصا مسئله چشم، ساختمان چشم. یه دوره در سطحی و خداشناسی با تمام ریزکاری ها و ظرافت ها در ساختمان هفت پرده چشم خداوند به یادگار گذاشته. باید چشم انسان باز کند و این عجایب چشم رو ببیند. دستگاه های فیلمبرداری امروز درست کردن، خیلی هم مجهز، خیلی هم گرانقیمت، اما اینا هرگز قدرت ندارن یک هزارم کاری که چشم انسان میکنه انجام بده. یه نفر باید معمول باشه اینها رو جلو ببره، عقب بیاورد، نورهای اضافی بیان اینجا. یه صحنه رو میخوان فیلم برداری کنن، اونقدر جمعیت باید بیاد و نور رو تنظیم بکنن، دستگاه ها رو تنظیم بکنن، جلو ببرن، عقب ببرن، چیکار کنن، چیکار نکنن تا میخوان سن. اما این چشم من به صورت خودکار در شبانه روز حدود 1 میلیون عکس چشم هر انسانی بر میداره. 1 میلیون نور زیاد میشه، چشم انسان خیره میشه، چشم به طور خودکار خودشو تطبیق میده، دستگاهی هست در چشم خودش تطبیق میده و نور زیادی عادی میشه. شب نشستیم، چراغهای پرنور روشنه، یه مرتبه خاموش میشه، هیچ جایی نمیبینی. بعد چند دقیقه گذشت یواش یواش رفیق بغل دستی اون طرفی اون طرفی تا آخر مجلس رو میبینید. دیدم چشم اون عادت کرد، نمیدونم این یکی از عجایب سلطنت چشم، یعنی خودشو تطبیق میده بر نور ضعیف، مثل دستگاه فیلمبرداری باید نور قبلی بیارن تنظیم کنن چراغ های پروژکتور. دستگاهی ما همین برنامه تلویزیونی که خطبه قاطعه رو تنظیم میکردن برای بعد از افطارها، از نزدیک میدم من شش نفر باید بچرخم که میخوان این ساعت برنامه رو درست کنن، شش که چراغ پرنور تو قیافه امدان میاندازن که وقت این برنامه تموم میشه سر آدم گیج میدن. اما این چشم در نور کم میبینه، در نور زیادم میبینن، به هر وضعی از هوا خودش تطبیق میده با اون سیستم خودکاری که در اون هست. و همینطور مسئله فاصله ها، این فاصله وقتی کم و زیاد میشه اون عکس نمیفته روی شبکیه، باید چشم خودش عوض کنه. این عدسی که چشم انسان هست چند تا عضله در دو طرفش هست، وقتی میخواد از یه جایی دوری عکس برداره خودکار بدون این که اصلا شما بدانید عدسی چیه، از داره عدسی چیه، اصلا خبر داشته باشید در تمام اون اینا چیه هست، از دوله ها میکشن عدسی تحدبش کم میشه. عدسی وقتی تحدبش کم شد فاصله های دور رو میتونه عکس برداری کنی. اما میخواید حتی این کتاب رو ببینی فاصله نزدیکه، اون عضله ها شل میشن، عدسی تحدب زیاد میشه، برآمدگی زیاد میشه، قابل تطبیق بر عکس برداری از نزدیک میشه. شما صد رقم فاصله میخوای نگاه کنی و چیز بفهمی، عدسی چشم شما به طور خودکار صد رقم تغییر شکل میدهد و خودشو به صد رقم صحنه تطبیق میکنه. این چه قدرت نمایی است؟ آیا سازنده این دستگاه طبیعت بیشعور و کر و کور و بیسواد بوده که به اندازه یه بچه دو ساله هم عقل و شعور نداره؟ آیا سازنده این دستگاه از قوانین فیزیکی و شیمیایی و تمام ریزکاری های باب نور عدسی ها، انعکاس نور در عدسیه های مختلف، آیا اون شخص که این دستگار ساخته از قوانینی که حاکم است در این علوم و دانش هاست با خبر بوده یا با خبر نمانده؟ می شود بی خبر باشه؟ چه آدم بی خبری باشد که بگوید سازنده این دستگاه طبیعت بی شعور است؟ اینها درس خداشناسی به ما میدن. برای عکس برداری کردن در حال حاضر هزینه زیادی هست، هزینه خیلی زیاد میخواد، فیلم ها هزینه زیادی داره، برای یه شبانه روز، برای یه سال، برای یه ماه، برای یه عمر. ولی من یه جمله دیدم در یکی از کتاب ها امروز حافظم فشار آوردم یادم بیاد کدام کتاب، یادم نیامد، ولی فکر میکنم که یاد داشت هم داشته باشم. در یکی از کتاب ها قریب به این نوشته بود، اون مقدار انرژی که میتوانم یک گرم آب را یک درجه گرم کنم، خیلی انرژی کم، یک گرم آب یک سانتیمتر مکعب درجهش درجه پنجه بشه شش، اون مقدار انرژی که یک گرم آب را میتواند یک درجه گرم کند در چشم انسان که باشد 50 سال با اون میتونه عکس برداری کنی. چه کم مصرف، یعنی مصرف کمتر از این خرجش کمتر. شما هر چی نگاه میکنی در یه عام همه اینا خرج شده و حساب بکنی این ریال نمیشه خرج انرژی که خرج این اصبرداری های چشمتو شد. قدرت نمایی اینه با هزینه کمتر محصول بیشتر دقیقتر و ظریف‌تر هماهنگ با تمام نیازها و احتیاج ها. این قدرت نمایی خداست در آفرینش چشم آدم. دیگه وقتی عکس برداری میکنن این دوزه رو میچرخونن، یه نفر باید باشه یه باید بچرخونه این طرف اون طرف اون طرف، ولی شما بدون این که کلتونم سرتونم تکان بدید تمام اطراف میتونید چیه؟ چند تا از اون بالا، چند تا پایینه، چند تا شرطه، چند تا غربه، چند تا رو به جلو، چند تا رو به اون. چشم انسان در شش جهت میچرخونه. اگر اینا نبودن بنده یه نفر این طرف دستان صدا میزهد باید تمام سران برگردن این طرف رو خسته میشدم دیگه. اما حالا همینطور نشستم چشم خودش مثل فرزره میچرخه تحت اراده و فرمان عقل من این عضلات کار میکنه. این چه قدرت هست وقتی انسان میشید این ریز کارها رو دقت میکنه. باز یکی از نکات چشم بگویم، این هم خیلی عجیبه. چشم انسان باید دائما مرطوب باشه، سطح چشم همیشه باید آبکی باشه، یه رطوبت روش باشه. چشم اگر خشک بشه این پلکی که روی چشم میاد بالا و میاد پایین فورا میتراشدش زخم میکنه. باید دائما با اون آب مخصوص روغنکاریش این پلک مرتب راحت بیاد و دست قدرت خدا در اون گوشه های چشم چشمه های جوشان قرار داد. این آب یواش یواش میاد، تمام سطح چشم در شبان روز مردم. شما در 80 سال عمر یه بار چشمتون خشک نمیشه، اگر یه بار خشک بشه میفهمید چه مصیبت. نعمت هایی که از انسان گرفته نمیشود انسان قدرشو نمیدونه. اگر یه ساعت چشم خشک بشه چشم انسان رو هم میفته، اصلا قدرت نداره، عذاب علیم. خب این آب از اون بالا آمد، این آب توی چشم بمونه نمیشه، از چشم بیرون میاد، دائما صورت انسان تره کثیفه. آمده یه روزنه فاضل آبی هم این پایین قرار داده، از اونجا چشم میجوشد، سطح چشم تر میشود، این فاضل آب میجوشد. از یه در آب باشه شب و روز تو چشم انسان، خب گرد و غبار همه چی توش هست، این آب کم کم کثیف میشه، غلیظ میشه، بعد از یه طرف بیاد بشوید از طرف دیگر برود. و این روزنه کوچک راه به بینی دارد، آب اضافه رو میریزد در بینی و بینی رو هم مرطوب میکنه. بعضی اشخاص اگر دیده باشید این روزنه پایین چشمشون بسته شده، میگن چشمش آبریزش داره، همه چشم آبریزی دارد، حاضر آبش گرفته، رد نمیکنه. باید یه دستان دستش باشید و صورتش رو خوش کنید. چه وضع سخت و دردناکی هست. همین یه روزنه کوچک چقدر قیمت داره؟ همون چشمه های کوچک چقدر قیمت داره؟ با چی می شود اینها رو مقابل کرد؟ العظمت لله الواحد القهار. قرآن چقدر جالب میگه اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض. با این چشم به این بشر دادیم نگاه بکند، آیا نگاه نمی کند به مالکیت و حاکمیت و ملکوت آسمان ها و زمین؟ چشم رو برای این دارم نگاه بکن. از آسمان تو رو میاره زمین، کیفه فتح، آیا نگاه نمی کنن شطور چه رقم آفریده شده؟ چقدر مطلب در همین جمله نوشته این در اون تفسیر نمونه اینجا جای وقت بشن. آیا نگاه به آسمان نمی کنن چگونه برپا شده، زمین چگونه مسطح شده، شطور چگونه آفریده شده؟ چشم رو به تو دادن برای اینکه گاز کنی ببینی، چشم بینا داشته باش، گوش شنوا داشته باش. جمعیت دوزخیان سه تا نشانه دارن، و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. سه تا نشونه جهنمی ها دارن، عقلشونو به کار نمی اندازن، چشمو باز نمی کند ببیند، گوشو باز نمی کند بشنود. این نشانه های دوزخیان است، بهشتی باش، واقعا زنده با اون آیین اومد حد که میگوید بهشتیان عاقلان و کسانی هستند که چشم باز و گوش شنوا. خدا بشکند اون قلم هایی رو که برداشتند و نوشتند در میان جوانان دانشگاهی ما در یه زمانی پخش کردند، که خدا هم شکست اون قلم ها رو، گفتند این باعث تخدیر، عامل تخدیر مغز هاست، عامل تخدیره. میگه جهنمی ها در حال تخدیرن، گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن، عقل دارن نمیفهمن. یعنی بهشتی ها آدم های با گوش بینا شنوا هستن. این منطق تخدیره یا منطق بیداری و هوشیاری و ضد تخدیره؟ کدامشه؟ اکسون معنی و همچنین ساختمان گوش و عجائبی که خداوند در این گوش آدمی رو وضعیت نهاده است، و وقتی انسان این ساختمانهای اینها رو مطالعه می کند و واقعا هم تا انسان علم تشریح و علم وظائف الاعضا که اسم دیگر فیزیولوژی هست این علوم رو انسان نخواند، و همچنین علم فلکیات خدا را به خوبی نمیتواند بشناسد. خودت رو بشناس، خدا را شناس. وفی انفسکم افلا تبصرون، نگاه نمی کنی ببینی آیات حق در درون جان تو، در همین چشمان تو، در همین گوش تو، در همین دست و پای تو، در سر تا پای وجود تو آیات خداست؟ آیا نمی بینی؟ چرا نمی بینی؟ در اینجا من یکی دو حدیث براتون بخونم، بعدا هم دلم میخواد جمله از امام مجتبی بگم. بعضی از برادران توجه دادن که امروز روز شهادت مرحوم علامه مطهری هم هست، میل داریم چند جمله از شما درباره ایشان بشنویم. اتفاقا من خاطره زیادی با ایشان دارم که اشاره به بعضی از قسمت ها می کنم. و اما حدیثی از امام صادق است در باره همین چشم. حدیث در همین منهاج البلاغه شرح نهج البلاغه مرحوم استاد حبیب الله خویی در ذیل همین خطبه حمامه، قال الصادق علیه السلام کل عینین باکیتون یوم القیامه، تمام چشم ها روز قیامت دریانه بدون استثناء مگر سه چشم. کل عینین باکیتون یوم القیامه الا ثلاثه، عینون غضت ان محارم الله همون که در این حدیث داشتیم، چشمی که از محرمات فرو بسته شود، فرو گرفته شود، نگاه به صحنه های گناه و حرام نکنند. و عین سهرت فی طاعت الله، چشمی که در اطاعت خدا شب بیدار بمان، همه شب نه، ساعتی از شب، دقائقی از شب بیدار بماند و اطاعت خدا کند. در این شبهای ماه رمضان فکر نمی کنم برادرها حداقل در این شبها نماز شبو ترکش کنم. ایام دیگر انسان موفق نیست، ایام که موفق نماز شب هم وقت زیادی نمیداریم. مستحبات و اون نمیدونم قنوت وترش و اون تشکیلات هم میتونی ترک کنی. 8 رکعت نماز شب رو میخوانی، 2 رکعت نماز شب رو میخوانی، 1 رکعت نماز وتر رو میخوانی، ولی واقعا دیدار هستی و هوشیار هستی، معنی نماز شب رو میفهمی، اون وقت میبینی سرچشمه های قلب در سرچشمه های علم در قلبت نمایان میشه. خداوند روشنایی به انسان میدهد در پرتو این عبادت. و از صورت دومین چشمی که روز قیامت در یان نیست، چشمیست که بیدار میماند در طاعت خداوند. سوم و عین بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، چشمی که در دل شب از خوف خدا اشک بریزد. اون چشم در روز قیامت که همه چشمان گریان است، گریان نخواهد. حدیث دیگری هم داریم مناسب این بحث ما، این است که پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دارد، ملاحظه کردید عده‌ای جمع شدن دور یه نفر، دارن سوال و جواب ازش میکنن، چون حدیث معروفه، سندش رو هم من براتون یادداشت نکردم، احتمال میدم در اون مقدمه معالم داره، معالم مقدمه خوبی داره درباره علم و دانش، در اون احادیث ناب ظاهرن باشه. پیغمبر سوال کرد چیه مردم جمع شدن دور این، چی میخوان؟ قالو علامه، مرد علامه فرمود علامه یعنی چی؟ پیغمبر از دیدگاه خودش به مسائل نگاه میکنه. عرض کردن یا رسول الله، عالمون به انصاب العرب، انصاب، نسب ها، قبیله ها، شجر نامه ها، عشیره ها، همه رو میدونه، هر کسی میره از عشیره، قبیله و انصاب خودش سوال میکنه. فرمود این که چیز مهم نیست، حالا بنده نسبم رو به یعرب ابن قحطان ندونم چند تا واسطه میخوره میرسه، نه آسمان به زمین میاد نه زمین به آسمان میاد، چه میشه؟ شجر نامه من معلوم نباشه. فرمود این که چیز مهم نیست، این فضله، علم فضیلته، خوبه، اما علم واقعی سه چیزه. انما العلم ثلاثه، آیت محکمه، فریضه عادله و سنت متبعه. آیت محکمه فریضه عادله سنت متبعه. دانشمندان یه رقم تفسیر کردن، گفتن آیت محکمه علم عقایده، عقاید، فریضتون عادله علم احکامه، فقه، سنتون متبعه علم اخلاقه، علم عقاید، علم احکام، علم اخلاق. فرمود علم واقعی این علوم سه‌گانه است، بقیه ابزار است، علوم و دانش های مادی ابزاری است، خوبه، ولی ابزار. خب این دو حدیث رو شنیدیم و انشاءالله تفسیرش رو هم دانستیم. مرحوم علامه مطهری از مردان بسیار موفق و به عقیده من زندگی او یه درسی است برای ما. بدانید اگر ملاحظه میکنید کتابهای مرحوم مطهری تو همه کتابخانه ها تو همه خانه ها هست، همه از اون استفاده میکنن در خارج داخل و خط صحیح اسلام در اونجا منعکس شده. این مرد یه رابطه با خدا داشته که قلمش اینقدر باوره کرده تا انسان یه خط مستقیم و رابطه با خدا نداشته باشد این رقم نمیتواند منبع استفاده عموم شود. کسی چنین منبعی میشود که دارای رابطه ایست با خدا و این رابطه او با خدا. من در بعضی از دوران‌ها خوب شناختم، البته با ایشون ما رفاقت داشتیم، ولی 45 روز با هم شب و روز بودیم و اون در زندان پوزه خرداد بود، زندان شهربانی تهران. اول 17-18 تا بود شب اول شب پوزه خرداد و بعد به 53 نفر هم رسیدیم. در یه محبته بود که بیکار بودیم دیگه، مترش کردیم موزایی کارش موردیم، دیدیم شرط و خورده متر هست، 53 نفر هم بودیم، دیدیم هر نفر سهمش یه متر و 30 سانتی متر بیشتر نمیشه. شرط میخوابیدن درست کنار یه شب یه نفر از آیون روحانی این آوردن جا نبودیم، لابلای اشخاص هم جا نبودیم، تون دادان خوابوندنش یه همچین جریانی. و من در اون زندان اون یک ماه و نیم و پون 45 روز تمام که با هم بودیم چناختم این مردم روحانیتشون. بعد از مدتی ما دیدیم بیکار که ما نمیتونیم اینجا باشیم، شروع کنیم به برنامه اجرا کردن. جناب آقای فلسفی هم جز همین گروه بود، مرحوم هاشمی نژاد بود، خیلی ها بودن از علمای تهران، از فضلای شهرهای دیگر. گفتیم برنامه شروع میکنیم، صبح برس برنامه شروع کرد، صبح برنامه سخنرانی شروع میشد، سخنرانی یعنی بحث و مناظره و اینها، مباحث مختلفی مطرح میشد. اصلا همین برنامه یه وقت ما نگاه کردیم دیدیم مأمورین زندان اونهایی که تو دفتر شهربانی هستن میان پشت پنجره ها صبح عصر تماشا میکنن. اینا منابعی هست که میخواستن یکیشو پیدا بکنن، خیلی هزینه داشت، حالا همش یه جا جمع شده، خیلی قابل استفاده است. چند روز گذشت یه وقت دیدیم آجر آوردن و کفش آوردن و برای چی؟ گفتن تمام روزنهایی که اینجا به بیرون دارد همه اینها باید تیره بشه، مبادا مأمورین زندان تحت تأثیر شما واقع بشن، پرده اون گوشه در آواز کنن، دست ما به دامن شما ها دیگه نرسه. تیره کردن. گفتیم خب معلوم میشه حالا باید باشیم اینجا، ولی یه دو روز بود که تیره نمیخواست. خود این کاشفه از دوام مسئله. در این جلسات صبح از کسانی که بسیار عالی می درخشید ولو با نوبت افراد صحبت می کردن، ولی همه افراد هم قدرت عرض اندام در این جلسات نداشتند. از کسانی که مثل ستاره می درخشید و سخن می گفت و خوب می گفت و خوب تحلیل می کرد مرحوم مطهری بود. و من این خاطره رو از این من فراموش نمی‌کنم. درباره همین بحث که آیا مسائل اخلاقی حد وسط است بین افراط و تفریط، یه مباحثی درگیر شد و یه مقدار ما عملا درگیری در این مسئله پیدا کردیم. ایشون یه سمت قضیه بود، ما یه سمت قضیه، بعضی رفقا اون سمت، این سمت. منظور این بود این بحث علمی حل بشه. خیلی مباحث دامنه دار شد و انصافا بعضی ها در زندان کم حوصله هستن، آدم خوبیه اما اما خیلی اطلاقه میکنه، درگه میکنه، توسل آده است، اما توسلش هم نشان میدهد که در زندان ضعیفه. از کسانی که این ضعفی در زندان نشان نمیده، بزبار، صبور، حلیم، با استقامت، یکیش مضمون متحد. واقعا نهایت تقوا، شبها بیدار بشود، نماز شب بخواند، در زندان فراموش نکند، مؤدب به آداب اسلام باشد، سخن بگوید، نیک بگوید، خوب بگوید، نقد بگوید. و شاید اگر این جریان پیش نیامده بود، من این خاطره رو برای شما عرض نمی کردم، شما این که جاییم ننوشتم این رو، ولی من خیلی به مقام این مرد و قدرت روحیش در اون ایام آشنا شدم و عرض کردم تا کسی راهی به خدا نداشته باشد، این همه قلمش برکت پیدا نمی کنه. هر وقت بعد بشن کوچک و بزرگ، پیر و جوان، در هر سطحی از او، امیدوارم اخلاص او فرنشتی بشود برای همه برادرها. او که رفت به مقام والایش رسید، ما چه منده این چه میگوییم؟ ما پایان کارمون چه خواهد شد؟ ما عاقبت کارمون چه خواهد شد؟ و اما جمله هم از امام حسن مجتبی بگویم، عرضم رو تمام کنم. روز تولد امام مجتبی است. بحث‌های ما هم بحث‌های اخلاقی. نگاه کن در زندگی امام مجتبی، جاذبه اخلاقی امام مجتبی رو بنگر، حوصله و تحمل رو تماشا کن، تواضع رو ببین، مشیخ و متواضع رو ببین. حدیث معروفی از شنیده اید شاید قریب به این مضمون، امام حسن در مدینه بود و با جمعی از یارانش از کوچه عبور میکرد و یه مرد تازه وارد از شام چشمش افتاد به جمعیتی، یه نفر در میان اینها شکوه خاصی دارد، مثل پرانه اطرافشو گرفتن، سوال کرد کیه؟ گفتن حسن ابن علی فرزند علی ابن علی طالب. مرد شامی هم تازه از شام آمده، از بچگی زیر ضربات تبلیغات کوبنده بنی امیه بود. بهش گفتن علی نماز نمیخوام، خاندان علی دشمن اسلام هم. وقتی چشمش به امام حسن مجتبی افتاد، خاطره های تبلیغاتی دستگاه بنی امیه همه آمد تو ذهنش. عصبانی شد، ایستاد، دهان باز کرد و چشم بست، هر چه ناسزا بر زبانش آمد گفت. افراد عادی باشن عصبانی میشن، دستور میدن مجازاتش کن، تعزیرش کن. یه اشاره میکرد به امام حسن مجتبی، سرش از تنش جدا میکردن، کاری نداره، مدینه شام که نیست. جمعیت خونشون به جوش آمد، چه به سر این شخص بی ادب و جسور بیارن؟ فرمود کار بهش نداشته باشد. نزدیک توی آمد، فرمود بگو ببینم تو در این شهر قریب نیستی؟ و بعد قریب هم تازه از شام درست. خب در این شهر که وارد شدی، خانه ای، آشنایی، دوستی، چیزی داری؟ نه، دوست آشنایم ندارم. و بیا خانه ما، مهمان ما باش. وقتا مسافر خونه و هتل و این چیزا حالتی نبود، هر کسی باید آشنایی داشته باشه، یا بره یه گوشه بیابانی، خیابانی رقابه، یا مهمان ما باش. هر چند روز در مدینه ای مهمان ما هست. اگر کسی به تو ظلم کرده، از ما کمک بخواهی کمکت میکنیم، حق به تو میدیم، بده کاری بده تو میدیم، مظلومی از ظالم حق به تو میدیم، مشکلی داری مشکلتو حل میکنیم. اگر از من بخواهی اون ناسزاهایی هم که به من گفتی بهت ببخشم، میبخشم. وقتی این اخلاق رو دید، یه مطلب وارونه شد، یعنی 180 درجه تغییر مسیر، واقعا 180 درجه تغییر مسیر داد. عرض کرد این پسر علی بن ابی طالب، قبل از آن این که این اخلاق از تو ببینم، اگر از من سؤال می کردن مبغوظترین و منفورترین انسانهای روی زمین کیست تو رو نشان می دادم، اما اکنون که این اخلاق رو از تو دیدم، اگر از من سؤال کنن محبوبترین انسانهای زیر این آسمان کیست تو رو نشان می دادم. الله و اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا می داند نبوت رسالت امامت رو تو کدام خانواده قرار بگی، یه همچین اخلاق، یه همچین بزرگواری، یه همچین حوصله. فعل الذی بینک و بینه عداوتون فعله ولی حمید. این اخلاق است که ما باید بگیم جاذبه اخلاقیه، یعنی با این جاذبه اخلاق می شود دور افتادگان رو نزدیک کرد، می شود دشمن و دوست کرد، می شود کافر و مسلمان کرد، وارونه کرد اشخاص. چند رازه از این اخلاق امام مجتبی در ما هم. خدایا روز میلاد مسعود امام مجتبی است مطابق تواریخ معروف، پرتوی از اون اخلاق امام مجتبی، از اون تقوا و نورانیت و روحانیت امام مجتبی به ما هم مرحمت بفرما. کمی مثل این که من بیش از وقتم صحبت کردم، بفرما. مانو نومنی آیاتی مانو
بسم الله الرحمن الرحیم. سر آمد شب و صبح بیدا در آمد، سر از پی شام یلدا در آمد، در این صبح روشن ز چرخ ولایت، در این صبح روشن ز چرخ ولایت، فروزان خوری عالم را برآمد، به زیبایی گلگن عشق و تقوان، گلی از گلستان زهرا برآمد، به دانایی عقل اول محمد، زیلی ز دامان از را بر آمد، به خوی خدا مظهر تان کردش رسول مکرم حسن نایم کردش، به بیت علی، به بیت علی داور صلح آمد، حسن برترین نظر کل آمد، به میدان سرکوبی پور سفیان، به همراهی لشکر صلح آمد، به صلحش که شد رهبر عشق جویان، بزد مشت بر سینه یا بگو یا دهانی شکوفنده وحی دارد بیانی شکوفنده وحی دارد کلامش مؤثر چنان وحی منزل که اعجاز خواننده وحی دارد زبینش که مردی بران نش بسته فروغ درخشنده وحی دارد بود بوسه های پیمبر گواهی که لعلش شکر خنده وحی دارد پیمبر که وحی از لبانش چکیده به دوشش گرفته لبانش مکیده حسن مظهر حسن پروردگاری حسن پای تو سر همه بردباری حسن راد مردی که تنهای تنها زناموس قرآن کند پاسداری حسن سلجویی که با جنگ سردش کشنده عدو را به سرحد خاری به خون جگر خوردن و صبر کردن کند از گلستان دین آبیاری جمالش مبین جمال خدا را کمالش بیانگر کمال خدا را خدا را ندیدی و نتوان ولی کم ببین در جمالش جمال خدا را به هر جا و هر گام کردست احیا حرام خدا را حلال خدا را معاویه منکوب او شد معاویه منکوب او شد که شیطان ندارد توان جدال خدا را چه گویم من از دیده اشبارش چه خانم من از سینه پرشرارش به جز صبر کردم چه سازد امامی که با خود اکارم فتاد از کارش شده روبرو با گروه منافق که هم اعتمادی نباشد بیارش رسد تنه از دشمن و دوست بر او که این منتها قربت و اضطرارش حسین و شکوفایی انقلابش ز صلح حسن بود و زین چشم آدمش رو به ولادت امام حسن امروزی چراغ رو روشن کردم به یاد مدینه امروزی چراغ رو به یاد قبرستان بقی روشن کردم آقام روز ولادت دینه جدا در خانه شما اومده اگر مجنونی حقی ازت ضایع شده بیا خودم کمکت میکنم آقا بیا کمکمون کن.